دار بعد از ظهر در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. در 18 روز از آبان 1401 خورشیدی برابر با 9 نوامبر 2022 میلادی، من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به همراه شما هستم در مجله بعد از ظهر. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، امروز چهارشنبه همزمان با 40 کشته شدگان معترضان در زاهدان که از آن با عنوان جمعه خونین یاد می شود، گزارش ها حاکی از شروع اعتصاب عمومی در شهر زاهدان و همزمان اعتصاب کسبه در شهرهای کردنشین غرب کشور است. تصاویر دریافتی و گزارش‌های منابع حقوق بشری نشانگر آن است که بازاریان شهرهای سرندج، بانه و سقز امروز در اعتصاب کامل به سر می‌برند و اعتراضات ضد حکومتی نیز در برخی از خیابان‌های سرندج با ایجاد راهبندان آغاز شده است. روز 8 مهر ماه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از داخل یک کلانتری در زاهدان به تجمع اعتراضی مردم این شهر بعد از نماز جمعه تیراندازی کرده و بیش از 90 نفر را کشتند. امروز چهارشنبه و همزمان با 40 این رویداد، رسانه‌های دولتی از تغییر فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان و انتصاب محمد قنبری به این سمت خبر دادند. شرکت کانادایی بمباردیه که در زمینه ساخت موتورهای وسایل نقلیه تفریحی نیز فعال است، از گزارش‌های مربوط به استفاده غیرقانونی جمهوری اسلامی از موتورهای این شرکت در ساخت پهپادهای نظامی ابراز نگرانی عمیق کرد. این شرکت که فروش موتورهای ساخت خود به ایران را از سال 2019 متوقف کرده، میگوید که این موتورها در دست کم یکی از پهپادهای نظامی ساخت ایران که در اوکراین ساخته شده دیده شده است. به نوشته روزنامه نشنال پست کانادا، شرکت بمباردیه احتمال می‌دهد که مجموعه از سرقت‌ها باعث دست یافتن جمهوری اسلامی به این موتورها شده و این شرکت اعلام کرده که تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران از تحقق تنها 66% از بودجه 7 ماهه امسال خبر داد و گفت تا پایان سال نیز تحقق بودجه تا همین سطح خواهد بود. مسعود میرکاظمی که در جلسه در مجلس در مورد کمبود بودجه حضور یافته بود، گفت که 200,000 میلیارد تومان کسری داریم و خطاب به نمایندگان افزود که این مبلغ را نمیتوان از آسمان آورد. رئیس سازمان برنامه و بودجه دلیل این کسری بودجه را عدم تحقق تأمین منابع بودجه اعلام کرد، اما در همین جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت با این نظر موافق نیست. دولت جمهوری اسلامی هنوز گزارشی درباره درآمدهایش از تفاوت نرخ ارز و جهش پیاپی نرخ ارز در بازارهای آزاد منتشر نکرده است. گزارش رسانه‌های ایران حاکیست پهپادهای آمریکایی نفتکش‌هایی را که از جمهوری اسلامی ایران به مقصد لبنان در حرکت بودند هدف قرار دادند. کانال سابرین نیوز وابسته به شبه نظامیان مورد حمایت ایران می‌گوید در این حمله 25 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. ایرنا به نقل از منابع عراقی نوشته است که دست کم 4 انفجار در نوار مرزی در منطقه قائم عراق روی داده است. یک مقام ارشد ارتش آمریکا در گفتگو با بی بی سی فارسی حمله پهپادی به کامیون‌های حاوی سوخت در مرز عراق و سوریه را تکذیب کرده، اما وقوع انفجارهای در این منطقه را تایید کرده و گفته است که در حال تحقیق در این باره است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به رؤسای مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده وضعیت اضطراری ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. جو بایدن تأکید کرده است که روابط آمریکا و ایران هنوز عادی نشده و همچنان شرایط فرمان اجرایی مورخ 29 دی ماه 1359 برقرار است. فرمان اجرایی یاد شده در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران صادر شد. این فرمان در 43 سال اخیر در چنین ایامی از سوی همه رؤسای جمهوری آمریکا تمدید شده است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
خون جوانان وطن لاله.
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
در 55 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، 18 آبان 1401 خورشیدی، در حالی با شما همراه هستیم که امروز 40 کشته شدگان جمعه خونین زاهدان است و اعتراضات همچنان در شهرها و دانشگاه‌های ایران ادامه دارد. 8 مهر ماه در تیراندازی نیروهای امنیتی به مردم معترض بعد از نماز جمعه در زاهدان بیش از 90 نفر از معترضان کشته شدند که سازمان عفو بین‌الملل این واقعه را مرگبارترین کشتار از زمان آغاز اعتراضات مردمی پس از کشته شدن مهسا امینی خوانده است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
40 خونین زاهدان. 40 روز گذشت از آن جمعه 8 مهر ماه که حالا از آن به عنوان جمعه خونین زاهدان یاد می کنند. در 8 مهر ماه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از داخل یک کلانتری در زاهدان به تجمع اعتراضی مردم این شهر بعد از نماز جمعه تیراندازی کردند. معترضینی که به دنبال کشته شدن مهسا امینی و همزمان خبر تجاوز یک فرمانده پلیس در این منطقه به یک دختر نوجوان می خواستند صدا، همدردی و اعتراضشان را به گوش دولت مردان برسانند. در این تیراندازی بیش از 90 نفر از این معترضان کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل این واقعه را مرگبارترین کشتار از زمان آغاز اعتراضات مردمی پس از کشته شدن مهسا امینی خواند. اما جمعه خونین سیستان بلوچستان یک بار دیگر هم تکرار شد. روز جمعه 13 آبان ماه همزمان با تجمعات حکومتی و تجمعات اعتراضی در بیشتر شهرهای ایران، مردم معترض خاش نیز بعد از نماز جمعه دست به تظاهرات زدند که با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی روبرو شدند. در تیراندازی روز جمعه 13 آبان 1401 در شهر خاش در استان سیستان و بلوچستان دست کم 16 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. بنابر گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در هفته‌های اخیر از زمان شروع اعتراضات سراسری در ایران، در مجموع دست کم 118 نفر در سرکوب معترضان در استان سیستان و بلوچستان کشته و صدها تن زخمی شدند. سازمان حقوق بشر ایران و عفو بین‌الملل هر دو با صدور بیانیه‌های جداگانه تأیید کردند که نیروهای امنیتی در خاش از پشت بام فرمانداری و چندین ساختمان دیگر این شهر به سوی معترضان مسالمت‌جو گلوله شلیک کردند و معترضان را به قتل رساندند. با این حال در روایت‌های حکومتی عنوان شد که افراد مشکوک و ناشناس به سمت مردم تیراندازی کردند که موجب کشته و مجروح شدن شماری از آنها شد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان اما هر بار با اشاره به این روایت‌های حکومتی از اعتراضات خاش و زاهدان صحبت‌های آنها را دروغ محض خواند و تأکید کرد که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی می‌گویند مردم با سلاح به فرمانداری خاش حمله کردند، در حالی که حمله با سلاح نه در خاش انجام گرفته و نه در مصلای زاهدان. مولوی عبدالحمید پیش از این نیز گفته بود با همین فرضیه هم که جوانان شعار دادند و به سمت کلانتری سنگ پرتاب کردند، آیا جواب پرتاب سنگ گلوله جنگی و کشنده است؟ پیشتر معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی نیز کشتار معترضان زاهدان را حادثه هولناک خواند و خواهان مجازات کسانی شد که به گفته او فاجعه زاهدان را رقم زدند. آقای سعیدی همچنین تأکید کرد که برخی به جای التیام نمک به زخم مردم پاشیدند و در وصف مردم معترض از الفاظ اغتشاشگر و تجزیه طلب استفاده کردند. در گفتگویی که با فریبا بلوچ فعال حقوق بشر در لندن داشتم از او پرسیدم آیا فکر می‌کند که در این دوران اعتراضات تغییری در نگاه جامعه به سیستان بلوچستان ایجاد شده است؟
حکومت جمهوری اسلامی همیشه سعی کرد که علاوه بر اینکه مردم ما رو محروم نگه داشت، کاری کرد با ساختن ویدیوها، فیلمها، مستندها. حتی برای قاچاقچی میبینیم کسی که اشعار مسلح هستش، لباس بلوچی بر تنش دادن، حتی اگه مال یک جایی دیگه بوده، که نشون بده که در این منطقه ناامنی هستش، که مردم به اون سمت نیان، که مردم با مردم مردم این استان آشنا نشن و از نزدیک شاهد مهر و حتی اون محرومیت این مردم نباشن. ترفندی بوده که سالها حکومت از اون استفاده کرده تا مردم رو از بلوچستان دور نگه داره. به ویدیوها نگاه میکنیم، هر انسانی که ذره انسانیت در وجودش مونده باشه با اون ویدیوها میتونه ببینه و بفهمه که واقعا کدومی که از اینها، کدومی که از این بچه ها تجزیه طلب بودن، کدومی که از بچه ها، بچه 8-9 سالی که حتی شناسنامه نداره، حتی معنی کلمه تجزیه رو نمیدونه، بچه ای که نه آب داره، نه کار داره، نه خونه داره، نه تحصیلات داره، هیچ امکانات بهداشتی و تحصیلی نداره، شناسنامه نداره، این بچه چی داره که اسلحه از کجا، نون واسه خوردن نداره، اسلحه از کجا داره که بیاره. ولی خدا رو شکر ظاهرا بعد از اینه که این مدت، خب بلوچستان قبلا هیچ وقت رسانه قوی نداشته، که واسه همینه که میدونسته جمهوری اسلامی که کشتن مردم بلوچی هیچ هزینه سیاسی واسه اونها نخواهد داشت و به این کشتار همیشه ادامه داده و میدونسته که هیچ کس از بلوچستان چیزی نمیدونه و هیچ کس صداش نمیشه. ولی الان ظاهرا آگاهی مردم بیشتر شده و ما این رو میبینیم، مردم ایران میدونن. شاید بیامن همین قیامی بود که الان در کل ایران هستش.
امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز در روزهای اخیر ضمن محکومیت شدید نحوه برخورد حکومت با اعتراضات مردمی در سیستان و بلوچستان، چنین رویه ای را بیانگر عمق ظلم و تبعیض در حق مردم این استان، اهل سنت و زنان دانست و خواستار برخورد با عوامل کشتار مردم شد.
کیانوش فرید گزارش میداد، اما خدا نور لجه‌ای که ویدیوی رقص او و تصویر دست بستش به میله پرچم در فضای مجازی با واکنش‌های بسیاری روبرو شده است، در فردای این جمعه خونین از ناحیه کلیه در زاهدان مورد اصابت گلوله قرار گرفت، اما در بیمارستان جان باخت. او به عنوان نمادی از اعتراضات مردم بلوچ در زاهدان شناخته شده است. اما اعتراضات و اعتصابات همچنان در ایران در 50مین روز از آغاز این اعتراضات ادامه دارد. شب گذشته نیز مردم در مناطق مختلفی از تهران و تعدادی از شهرهایی مانند کرج، مشهد، یزد و سنندج با تجمع‌های پراکنده، راهبندان اعتراضی و سردادن شعارهای ضد حکومتی به اعتراضات خود ادامه دادن. همراه هستیم با بابک غفوری آذر که نگاهی داشته به این اعتراضات. بابک، امروز هم اعتراضات و اعتصابات به اشکال گوناگون ادامه داشته، برامون از اون چه تا الان گذشته در ایران بگو.
خب ابتدا از اعتصاب ها اگر بخوایم شروع بکنیم، ویدیوهای منتشر شده نشون میده که در چندین شهر استان کردستان از جمله در سنندج، بانه و سقز اعتصاب های گسترده ای برپا شده. از زاهدان هم خبر میرسه که شرایط مشابهی در چند منطقه تجاری این شهر در جریان هست. حتی از تهران هم ویدیوهای از شهرک ولیعصر تهران منتشر شده که محل بازار مبل تهران محسوب میشه که و اونجا مغازه ها در اعتصاب دیده میشن، در نوع خودش قابل توجهه. علاوه بر اون باید اشاره بکنیم به برگزاری برنامه های مختلف اعتراضی در دانشگاه های مختلف ایران در قالب‌های مختلف که به ویژه درباره 40 کشته شدگان اعتراض‌ها در زاهدان هست، به شیوه‌های مختلف از برچسب پای پلاکاردی تا برنامه‌های نمادین اجرایی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، در دانشگاه هنر تبریز، در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، در دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همینطور برپایی تجمع اعتراضی گسترده‌ای در دانشگاه علم و فرهنگ که در اون دانشجویان هم درباره 40 کشته شدگان زاهدان شعار دادن و همینطور شعارهایی در ادامه اعتراض، شعارهایی در همین اعتراضهای نزدیک به 2 ماه اخیر دیدیم، از جمله شعار معروف هیستوی هرزتوی. الان میتونیم صدای این شعار بشنوید.
هیستوی هرزتوی
و و در ادامه هم موارد دیگری از شعار نویسی در نقطه های مختلف کشور به ویژه مرتبط با 40 کشته شدگان زاهدان منتشر شده.
بابا شب گذشته هم بسیاری از شهرهای ایران همونطور که من در مقدمه هم اشاره کردم شاهد اعتراضات و حالا یک نوع اعتصاباتی بود. درباره اون هم برامون بگو.
درست، موارد مختلف اعتراضی به شیوه‌های مختلف از قالب شعار دادن شبانه تا بستن راه‌ها تا آتش روشن کردن و همینطور شعار نویسی بر روی دیوارها و اماکن حکومتی ادامه داشته در نقاط مختلفی از جمله در نقاطی در تهران، کرج، مشهد، یزد و سنندج این موارد دیده شده. یکی دیگر از موارد قابل توجه شب گذشته نخوندن سرود جمهوری اسلامی از سوی تیم ملی واترپولو ایران در مسابقات آسیایی بود که در ادامه اقدام مشابهی بود که تیم ملی فوتبال ساحلی ایران انجام داد و با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد.
بابک، واکنش‌های بسیاری را از سوی مقامات جمهوری اسلامی داشتیم به این اعتراضات و اعتصابات که خب ابراز نگرانی کردند یا هشدار دادند. درباره این واکنش‌ها هم برامون توضیحاتی بده.
میتونیم بگیم موارد گسترده‌ای رو در بر می‌گیره این واکنش‌ها، از اظهار نظرهای مختلف در محکومیت یا حمله به رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور که مقام‌های بلندپایه امنیتی بیان کردن، از وزارت اطلاعات و شخص وزیر اطلاعات که حتی به صورت ضمنی کشور بریتانیا رو تهدید کرد آقای خطیب. شب گذشته اظهارات منتشر شد در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی و مشابهش هم امروز محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد که پس از جلسه هیئت دولت هر نوع همکاری با شبکه‌های فارسی زبان خارج کشور رو که به گفته او طبق ادبیات مرسوم جمهوری اسلامی معاند خوند، گفت که با مجازات و محرومیت همراه خواهد شد. جدا از اون، حمید سجادی وزیر ورزش جمهوری اسلامی به اقداماتی که از جانب ورزشکاران مختلف در همراهی با معترضان و اعتراضهای اخیر دیده شده واکنش نشون داد و اونا رو رفتار خوبی ندونست به مطابق اون چیزی که گفت و گفته که اشتباهاتی صورت گرفته و شاید به گفته او اطلاعات غلطی به ورزشکاران میرسه که آقای سجادی گفت که این رفتارها رو نمیپسندیم و گفته که امیدواریم که اینها ادامه پیدا نکنه. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت آقای رئیسی هم از نظر بسیار بحث برانگیزی داشت دیروز که با بازتاب‌های بسیار گسترده‌ای روبرو شد، مبنی بر این که ما میتونستیم از گلوله‌های جنگی استفاده بکنیم اما این کار رو نکردیم. موضوعی است که آمار کشته شدگان اعتراض‌های اخیر نشون میده که اتفاقا از گلوله ها استفاده شده، در حضور دانشجویان دانشگاه صدا و سیما بیان شده. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی هم اظهار نظری داشتش، دیروز در استان گلستان صحبت میکرده و اونجا گفته که از 8 کشور مخالف جمهوری اسلامی معترضان آموزش دیده بودند. در مقابل هم امروز روزنامه کیهان یک یادداشت بحث انگیز منتشر کرده و در اون گفته که فردای پس از جمهوری اسلامی به نوشته این روزنامه جهنمی بیش نیست، که این هم از جمله واکنش‌های قابل توجه. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری هم امروز در نشست هیئت دولت بر اقدام جنگ ترکیبی، چیزی که در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی هم نخستین بار مطرح شد، تاکید کرده.
سپاسگزارم. همکارم بابک غفوری آذر با ما بود با نگاهی به اعتراضات سراسری در ایران. اما پایگاه حقوق بشری هرانا گزارش داد که بر اساس منابع این پایگاه تاکنون در اعتراضات ایران 328 نفر به دست نیروهای امنیتی در بازه زمانی 26 شهریور تا 17 آبان کشته شدند. اما در حالی که 2 از اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد، دانشجویان از همان ابتدا با این اعتراضات همراه شده و به اشکال گوناگون به حمایت و تقویت این اعتراضات پرداختند. این در حالی است که افزایش اقدامات جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات دانشجویان 121 نفر از استادان دانشگاه صنعتی امیرکبیر را بران داشته تا با انتشار نامه نسبت به طرح مقام‌های حکومتی برای برخورد شدیدتر با دانشجویان هشدار دهند. اما چه مسئله‌ای سبب شده است که این اعتراضات در دانشگاه‌ها در چنین سطحی ادامه یابد و چگونه می‌توان همچنان آنها را پویا نگه داشت؟ در گفتگو با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، این موضوع را با او مطرح کردم.
ببینید، جنبش دانشجو در ایران همواره پیشتاز بوده. اگه رهبر نبوده ولی پیشتاز، فرق پیشتاز با رهبر همونه که پیشتاز میاد راه باز میکنه، دیگران با ایشون وارد قضیه میشن. شما اولین اعتصاب دانشجو در ایران 1318 است، یعنی بعد از اون دیگه ما همواره این اعتراضات داشتیم. دانشگاه معمولا ضد استعمار بوده، ضد تحجر بوده، ضد استبداد بوده، ضد استثمار بوده، الان ضد تحجره، یعنی سبک زندگی طلب میکند الان که با دیدگاه متحجرانی جمهوری اسلامی هماهنگی نداره. ببینید در 96-98 دانشگاه وارد نشد، جنبش آرام آرام وحشیانه سرکوب شد ولی ادامه پیدا نکرد، اگه چه تأثیر گذاشت کشتار 98 فاجعه است. در این جریان اخیر داکان و مهسا اعتراضات جنبشی، دانشگاه هم وارد شد با یک شعاری که البته ساختی خودش نبود ولی خوب ترویجش کرد، فضای دیگه به جنبش داد، یعنی زن زندگی آزادی، یک اتمسفر جدیدی خلق کرد که دانشگاه در ترویجش نقش داشت. بعد از یک طرف دیگه ادامه این اعتراضات اگرچه در خیابانه به شکل پراکنده در جاهای مختلف گستردگیش در سطح ایرانه، ولی در یه جا که متولد میشه دانشگاه است. ولی یه چیزی که هنوز متوجه خیلی ها قرار نگرفته، در حال حاضر ما 3000 واحد دانشجویی در سراسر کشور داریم. ما اساسا همچین شبکه گستردگی نداریم، اگه چه بعضیشان آزاد، بعضیشان نور، بعضیشان خصوصی و بعضیشان دانشگاه سراسر هستند. ولی به هر شکل الان گسترده ترین نهاد بعدش معلمان در مقابل گستردگی سپاه و نیروهای امنیتی است. اما هنوز به نظر من اون تمام این کوه از آب بیرون نیمده، از این اقیانوس ایران بیرون نیمده، چون دانشگاه خیلی گسترده تره. ولی شعارهایی که این جذاب هست برای جریان جنبش دانشجویی، ببینید دانشگاه یکی از مکانهایی به شدت تحت فشاره، رو سبک زندگی، رو بعد از این طرف بی آینده بودن. ببینید ما الان چقدر نیروی تحصیل کرده بیکار داریم، میشه 30% پزشکان فارغ تحصیل ما بیکارن یا کارهای غیر از کار خودشون انجام میدن. جمهوری اسلامی نسل آینده رو بی آینده کرد.
به نظر شما در شرایط فعلی که خب ما میبینیم که بسیاری از دانشجویان ممنوع الورود شدن، بسیاریشون برشون پرونده ساخته شده و بازداشت های گسترده ایرم شاهد بودیم، در شرایط فعلی چه تهدیدهایی میتونه نفس این جنبش رو بگیره و اجازه نده که این جنبش به راه خودش ادامه بده؟
ببینید اینا الان کمر بستن به توقف دانشگاه تا به این وسیله خیابان هم متوقف کن، ولی خب اینا متوجه نیستن جامعه ایران مستعد حرکت های بعدی و مشکلات اقتصادی که وجود داره و این دولت باید بدونن اون مشکلات برطرف کنه که باید اونجا گام دوم آقای خامنه ای بیانش پاره کنه بریزه بیرون که تمام استراتژی 20 ساله آقای خامنه ای در منطقه میره به هوا. خب پس این بحران جدی وجود داره. اما در حال حاضر به نظر من باید دانشگاه یک روز تو صحن دانشگاه شعار بده، یک روز سر کلاس بره، روز بعد بشینه بحثای را بندازه تو اساتید و روشن فکران هم از این یست دراره بیرون و بعد نهادهای مهم و گروه‌های مهم به حمایت به طلبه پزشکان، استادان. شما میبینید بیانیه های حمایت های استادها، ببینید استادان در دانشگاه شریف مانع دستگیری گسترده. یعنی ما الان نیاز داریم که دانشگاه اولا بسته نشه، اگه بخواد بسته بشه تعطیل بشه باید رژیم هزینه سنگینی براش بده و برای این باید دانشگاه تاکتیک های متنوعی اتخاذ کنه برای ادامه جنبش. این جنبش به زمان نیاز داره، به وقت نیاز داره که مدام به اصطلاح رسوب بکنه و لایه های بیشتری حتی به میدان بیاره. من اعتقادم اینه که اگر این استراتژی اتخاذ بشه و به شدت هم باید رسانه ها رو اعدام و اخراج دانشگاه ها و احکام اعدام به شدت باید موضع‌گیری کنن. این دستور کشتاری که آقای اژه‌ای داد برای ترساندن عملا خونسا کنن. از یه طرف دیگه اگه دانشگاه بدن این تاکتیک، یک مثال دارم میزنم، یک روز دست، یک روز اعتراض، یک روز سخن گفتگو جا بذاره و در کنارش مدام نهادهای دیگر رو پاشونو به دانشگاه باز کنه و روشنفکران و اندیشمندان و دیگران بیان و از این حالت رخوت در داخل کشور خارج بشن و یک ایده های جدید به جنبش وارد بشه. به نظر من این جنبشی نیستش که حتی اگه کوتاه مدت هم به خوابانانش باز دوباره سر برمیداره. به لحاظ نظری مردم از نظام دینی عبور کرد.
گفتگویی بود با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بابای پشت شیشه، سنگ‌های بی‌نشان و مهسا دختر ایران، عنوان تازه‌ترین نمایش نیلوفر بیضایی، نمایش نام‌نویس و کارگردان تئاتر است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
نیلوفر بیضایی 37 سال است در آلمان به سر می‌برد. دانش آموخته ادبیات آلمانی، تئاتر، سینما و تلویزیون از دانشگاه فرانکفورت است. 28 سال است گروه نمایشی دریچه را راه اندازی کرده و تاکنون 27 نمایشنامه به زبان فارسی، اکثرا در اروپا و شماری هم در آمریکا و کانادا به صحنه برده. پس از نمایش بازی در بازی، خانم بیضایی امسال نمایشنامه‌ای را برای اجرا بر صحنه آماده کرده که بابای پشت شیشه، سنگ‌های بی‌نشان و مهسا دختر ایران نام گرفته. این نمایشنامه دارای دو اپیزود و یا بخش است و نیلوفر بیضایی درباره حال و هوای این اثر تئاتری اینطور به رادیو فردا گفته.
این نمایش اول بگم هست بابای پشت شیشه، سنگ‌های بی‌نشان و مهسا دختر ایران. بخش اول این نمایش که بابای پشت شیشه و سنگ‌های بی‌نشان هست 4 سپتامبر در شهر ماینز اجرا شد که 4 روایت از دو مادر و دو همسر بازمانده به فاصله 2-3 هفته بعد از این نمایش که ما اجرا کردیم، در حقیقت مرگ مهسا و جنبش اعتراضی در ایران شروع شد و در حقیقت من کاملا درگیر این وضعیت جدید بودم. به این نتیجه رسیدم الان که داره این اتفاقا در ایران میفته، خیلی مهمه که این در کار من بازتاب پیدا کنه. برای همین به اون بخش اول یا اون اپیزود اول یک اپیزود دومی اضافه کردم به نام مهسا دختر ایران که در حقیقت به وضعیت ایران بعد از مرگ مهسا و این جنبش برمیگرده.
چه مسائلی مطرح میشه؟
همه اون چیزهایی که الان داره در ایران اتفاق میفته. اولا این بخش دومو از متنای بچه‌ای گرفتم که توی خیابون‌های ایران هستن و تو توییتر می‌نویسن. یه بخشی از که بچه‌ای که خودشون شاهد بودن، مثلا یکیشون نویسنده است و تمام اون چیزایی که دیده رو نوشته. من از این مجموعه نوشته‌هایی که از این آدما دیدم در جاهای مختلف در حقیقت یک نمایشنامه درآوردم. در مورد تو خیابون رفتن و کتک خوردن و از جا گرفته تا اون لحظه‌هایی که به چی فکر می‌کنیم، آرزو هاشون چیه و تمام اینها رو در حقیقت از فیلم هم استفاده میشه به طور لایف وسط اون داستانهایی که اتفاق میفته و اون چیز اتفاقاتی که گفته میشه در فیلم، ما بخشی از اون چیزی که در ایران هستم همزمان در صحنه نشون میدیم. یه نکته که یادم رفت اینه که من یه فراخوانی هم داده بودم برای پایان بخش اول که به کشتار درش هست برمیگرده، هم ما یک فیلم میخواییم گذاشت که در اون اول خواهش کردم از تمام کسایی که در 43 سال گذشته عزیزی از اونها توسط جمهوری اسلامی اعدام شده، اسمش، اسم فامیلش، سنش، هنگام دستگیری و تاریخ مرگش رو بگن و تاریخ اعدامش رو، و من این فیلم ها رو هم در حقیقت در پایان بخش اول و در شروع بخش دوم پخش خواهیم کرد و از اونجا بعد هم خواهیم زد به امروز و به مهسا و به جنبش امروز.
با لباس خونین آواز خوندیم به امید آزادی. امشب تو بلوار کشاورز مامورا با باتوم زدن تو سر یه خانوم که افتاد روی دوستم و لباسش خونی شد. همه کتک خوردیم، گاز اشکاور خوردیم، ولی بازم کوتاه نیومدیم.
مهسا اسم رمز ماست علیه ظلم و زور.
نمایش بابای پشت شیشه، سنگ‌های بی‌نشان و مهسا دختر ایران به کارگردانی نیلوفر بیضایی ابتدا شنبه آینده در 28مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن اجرا می‌شود و سپس قرار است در دیگر شهرهای آلمان و اروپا هم به صحنه رود. ستاره سهیلی، شیده بیگ و شیلان شهبازی بازیگران و نرگس چمنی هم دستیار کارگردان این نمایشنامه هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.